بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب بروس و فقهی مرحوم آیت الله شیخ حسین حلی، صفحه 274، تاریخ 17/4/1402، جلسه 167. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.
اللهم
صل على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. موارد قاضی الزام رو بحث می‌کردیم. مورد اول نکاح بود که زید او مواردی بررسی شد، فروعی رو تحت عنوان فرق ایشون بررسی کردن. حالا رسیدیم به مواردی از تطبیقات قاعده الزام در باب طلاق. اون نکاح بود، حالا طلاق. در باب طلاق هم فروعی روش متعرض میشن، فروع فقهی مختلفی رو چند تا. اولین فرعش که معروفترین فرع هست همون طلاق ستایی بدون رجعت، به این معنا که مرد سنی در هنگام طلاق همسرش میگوید انت طالق ثلاثه تطلیقات، مثلا، یا انت طالق ثلاثه، سه طلاقه ای تو، بدون اینکه یکی یکی باشه. مثلا یه طلاق بده بعدن در بینش رجعت کنه، دوباره یه طلاق بده، دوباره رجعت کنه، دوباره طلاق بده، این کار در کار نیست. همین جوری این طلاق را خدمتتون عرض کنم که اجرا میکنه. پشت ست میگه تو سه طلاقه. از نظر فقه عامه این صحیحه، از نظر فقه شیعه در این که این طلاق سه طلاق حساب نمیشه تردیدی نیست، ولی تو این که این طلاق به کلی باطله یا یه طلاق حساب میشه، این تو فقه شیعه محل اختلافه. بعضی از فقها قائل شد که این یه طلاق حساب میشه و فقط این ثلاثه که گفته است لغوه و تأثیری نداره. بعضی فقها گفتن نه، اصلا این هیچه. روایات هم در این زمینه مختلفه. ترجیح با اون دیگه در بحث فقه که فقیه کدوم رو ترجیح بده در روایات، آیا این سه طلاق یک طلاق حساب می شود یا سه طلاق هیچ. حالا ایشون، ما مهم نیستش که در نزد فقه شیعه یه طلاق حساب میشه یا سه طلاق، مهم این استش که از نظر فقه اهل سنت این طلاق صحیحه و این زن از این مرد جدا شده و دیگه مرد نمیتواند به این زن رجوع کند. عده‌ای که این زن نگه میداره عده رجعت مرد نیست، عده ایست که خب هر زن مطلقه ای باید نگه داره، عده طلاق کار بگیر. این عده رجوع این مرد به زن نیست. خب حالا اینجا گفتیم که در این مسئله ایشون میفرماد دو تا فرق محل بحث. فرق اول این که آیا کسی میتواند با این زن ازدواج کنه، این طلاقی که از نظر فقه اهل سنت صحیحه ولی از طریق مثلا از طریق فقه شیعه باطله، برای این فتوا رو لازم میتوند یک مرد شیعی بیاد این زن را، حالا اهم از این که این زن سنیست یا شیعی، او رو به ازدواج در بره؟ این گیری ندارد. این روایات خودش اصلا مورد روایات بود، این که شما میتونید این زن رو به ازدواج در بیارید. این سوال بعدی این استش، خب حالا اگر که خود این مرد که سنی بود شیعه شد قبل از اینکه کس دیگر این زن رو به ازدواج در بیاره. شیعه شد. خب حالا که شیعه شد، آیا این حکم طلاق صحیح که تا حالا بود ادامه داره، یا این حکم طلاق صحیح از بین میره؟ تا حالا گفتیم طلاق تو صحیح بود، این زن از تو جدا شد، دیگه تو نمیتونی به این زن رجوع کنی الا اینکه محلل داشته باشه. مثلا به مرد شیعه، مرد سنی اینجوری بود. خب صحبت این است که حالا اگر این مرد سنی شیعه شد، بازم همینجور، یعنی بهش گفته میشود که تو زن تو سه طلاقه کردی، بنابراین دیگه رجوعی در کار نیست، محلل لازمه، یا اینکه نه، این بهش میگن حالا که تو شیعه شدی تو هم دیگه وضعیتت از بقیه شیعه دیگه بدتر نیست، تو الان شیعه شدی مثل شیعه دیگه میتونی با این زن ازدواج کنی، شیعه دیگه با این زن میتونستن ازدواج کنن، نیاز به محللی چیز در کار نبود، تو هم تو با این زن ازدواج کن. این سوال دوم رو آقای هلی میخواد جواب بده و طبیعتا در ترتب اون بحثایی که سابق کردیم جواب ایشون روشنه. در پرتو بحثای سابق ایشون میگفتش که این طلاق صحیحاً واقع شده است، حکم واقعیه، که واقعی ساندویست به خاطر اعتقاد این مرد این طلاق صحیحاً با تمام خصوصیاتی که در فقه اهل سنت این صحیحاً واقع شده. خب اگر این طلاق صحیحاً واقع شده است، الان این مرد شیعه شده است چه تأثیری دارد؟ چون سابق یه روایتی بود اونو توجیه کن گفتن نمیشه از اون روایت استفاده کرد، اون روایتی بود که فرمود که حالا که شما شیعه شدی همه اون شکها و بله هدم ایمانهو زلاله و یقین و شک بود. این روایت بود از سابق. ایشون روایت رو قبول نکرد که معناش این استش که یعنی تمام آنچه که سابق بوده بر علیه شما در زمان سنی‌گری برداشته میشد. بالاخره ایشون میگه در پرتو اونجوری که ما سابقا گفتیم این بله این مرد ولو شیعه هم بشود فایده‌ای ندارد، خاطر که این زن به عنوان حکم واقعی طلاق داده شده است، طلاق این زن صحیح بوده است به سه طلاقه، بدون اینکه حق رجوعی برای شوهر باشه و این واقع شده و اتفاق افتاده. حالا این مرد بعدن شیعه شده است تأثیری نداره، توی کسی دلیلی نداریم که ما از این حکم سابق رفعیت کنیم. خب ولی این مورد رو بخوانیم. المورد الثانی الطلاق الفاسد فیه فروع. الفرع الاول طلاق الثلاث من غیر رجعتن، طلاق سگانه بدون رجعت، یعنی مرد در یه مجلس به زنش میگه تو سه طلاقی. فلو طلق السنی زوجته به قولهی انت طالق ثلاثن کان اندهم صحیحا و اند الشیعه باطلا و تجری فیه قاعده الالزام. اما این نزد اهل سنت صحیحه و نزد شیعه باطله و قاعده الزام در اون زاده میشه. عرض کردم این که نزد شیعه باطله، نه اینطور نیست. نزد شیعه دو قوله، یک قول این است که این طلاق باطله و یک قول این است که این طلاق یک طلاق واقع میشه. این دو قول نیست. در کتاب ما که در این بخش پاورقیای طولانی زده در رابطه با اینکه اهل سنت چی میگن در این بحثا، خدمتتون عرض کنم که تذکر داده نام علمای رو برده که اونها قائل هستن به بله علمای رو نام برده که بعضیشون که قائل هستن به اینکه این یک طلاق واقع میشه. بله به هر حال در نزد شیعه این مسئله از این جهت محل خلافه که آیا این به کلی باطله سه طلاق در یک مجلس یا یک طلاق واقع میشه. حالا ما فرض میکنیم که به طور کلی باطل باشد، اما در این حال اون سنی ملزم میشود به اینکه سه طلاق داده است و دیگه حق رجوع به این زن رو نداره، چون رجوع مال بعد از طلاق سوم نیست، رجوع مال بعد از طلاق اول و طلاق دومه. بعد از طلاق اول مرد میتونه به زنش رجوع کنه و رجوع که کرد دیگه همسر خودش، دوباره اگر طلاق داد بازم میتونه رجوع کنه، اما بار سوم اگر طلاق داد نمیتونه رجوع کنه. لذا سنی هم وقتی زنش رو طلاق داد دیگه اون نمیتونه رجوع کنه. تجریفیه قاعدت الالزام، این مرد سنی اگر بخواهد بگه بابا من این طلاق رو اشتباه دادم، نمیدونم از روی عصبانیت چی فلان و درست نیست، نمیخوام، میخوام رجوع کنم بزنه، میگن نه دیگه رجوع نمیتونه مگر محلل باشه. قال فی الفقه علی المذاهب الاربعه جلد 4 صفحه 301 ما یدی فَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا دَفْعَةً وَاحِدَةً بِأَنْ قَالَ لَهَا أَنْتَ طَالِقٌ ثَلَاثًا لَزِمَهُ مَا نَطَقَ بِهِ مِنَ الْعَدَدِ فِي الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ وَهُوَ رَأْيُ الْجُمْهُورِ. در کتاب فقه علام مذهب اربعه آمده است که اگر کسی زنش را طلاق بدهد سه طلاق، اما یک مرتبه به این که بهش میگه انت طالق فلافن، لازم میاد اون مرد را ما نتقبه، یعنی اون عددی را که گفته حساب، یعنی سه طلاق حساب میشه این زن، یکی حساب نمیشه. البته این در مذهب اربعه است که رأی جمهور هم همین، راحت دیگه اونا از نظر اونا طلاق خیلی راحت میشه، هم که تو روایت ما داشتیم استخمن یستخف به طلاق، در فقه عامه طلاق خیلی راحته. قال المحقق الهلی رحمه الله فی شرائعه، این فی شرائعه باید بشه فی کتاب طلاق دیگه. آره شما نشید قال ما نشید فیش رو دیگه ندارم، نه فی شرائعه این کتاب طلاق، یعنی فی کتاب طلاق دیگه، یاد شدم مثلا ادبیات جدیده فی شرائعه این کتاب طلاق، یعنی من کتاب طلاق یا فی کتاب طلاق، یا این کتاب طلاق مثلا بدل بعض از کل باشه، فی شرائعه یعنی کتاب طلاق هست، یعنی مثل ضربت و زیدن رأسه بود اینجوری مثلا. خب در کتاب طلاق گفته است عند تعرض ده در اقسام طلاق فالبدعت و سلاس، بدعت سه چیزه، طلاق یک، بدعت سه چیزه، یعنی سه تا چیز است که اگر کسی اینجوری طلاق بده این طلاق سنت سنی، یعنی بر طبق سنت پیامبر نیست، طلاق بدعیست، بدعت درش هست. یک، طلاق الحائز بعد الدخول مع حضور زوجه معها و مع غیبته دون المدت المشترطه و کذا نفسا. مورد اول طلاق زن حائز و نفساس یا نفسا، زنی که نفساس یا یعنی خون ریزی بعد از زایمان، یا زنی که حائز از عادت ماهانه دارد، در این وضعیت اینو طلاقش بدی، این طلاقش طلاق بدعته، یعنی در نزد شیعه این طلاق بدعته، باطل. البته سنی هم میگن این طلاق بدعت هست ولی باطل نیست. حالا شیعه میگه این باطل. حالا یه قیدای وسط و این طلاق حائض و نفسا البته طلاق بعد از دخول و الا اگر کسی ممکن میخوام بگم کسی که مدخول بها نیست، اصلا بهش مدخول بها نیست، اون رو در طلاق دادنش حائض بودن و حائض نبودن مهم نیست، چون دیگه الله بود یه ملاحظاتی میگه این مال مدخول به هاست، طلاق و حائض بعد از دخول، یعنی حائضی که مورد دخول واقع شده است. این طلاق حالا فرقی نمی کند چه در حضور زوج باشه چه در غیاب زوج باشه، البته غیاب کمتر از مدت مشترطه، چون در بحثای طلاق گفتن که اگر که مثلا شوهر 4 سال غایب بود حاکم شهر میتونه زن رو طلاق بده. حالا اونجا بحث است، حالا خب اون طلاق مثلا در چه حالی باشه، اون کار باش نداریم. الان فرض است که از اون حیثا مشکلی نیست، یعنی زوج حاضره یا اگر غایبم هست اون مدت چند سال که لازم هست تا غیابن حاکم شهر اجازه بده و طلاق بده او را انتقام اون نگذشته، بالاخره بعد از دخول و بعد از بله با این فرض حضور یا غیبت حالا میخواد زن حائض را طلاق بده، زن حائض یا زن نفسا میفرماد این طلاقش بدعته. این یک. دو، او فی طهرن قربها فیه، یا در طهری که مباشرت کرده با او زن در او طهر. اینم مثال دو، فرض دوم. سه، و طلاق الثلاث من غیر رجعت بینها بینهما، بینهما نوشته است، بینهما یعنی بین اول و دوم یا بود مقصودش طلاق سگانه، بین این که رجعتی بین طلاق یکم و دوم محقق شده باشه. پس بنابراین این ستات بدعته، ولی کلو اندنا باطل لا یقامه طلاق، در نزد ما این ستا باطله و طلاقی با اونها واقع نمیشه. اما در فقه اهل سنت چی گفتن؟ گفتن اینا طلاق باش واقع میشه، تصریح و تعبیرهای اونا این استش که طلاق با اینا واقع میشه، ولی ما ولی بدعت کار حرامی کرده تو. حالا الان ما توی فرض اولش، یعنی از این ستا فرض طهرن قربها فی و نمیدونم طلاق حائض، بله اون سومی طلاق ثلاث، این تو عبارت نقل محقق هلی میشه مرحوم بله صاحب شرایط، طلاق ثالث سومی ذکر شده آخرش الان رو داریم، اون دوتاش بعدش خواهد آمد. راجع به اون دوتا گفتن حرام هست، سنی‌ها گفتن حرام هست ولی باطل نیست. راجع به طلاق ثلاث نمیدونم اصلا حرمتش هم گفته باشن یا نگفته باشن. بگذاریم، الان تو این فرع سه طلاقه ایم، تو اینجا یقع البحث فی هذا الفرع فی صورتین، الاولا فی ما لو اراد احد و شیعه از زواج به تلک المطلقه. فرض اول است که یه شیعه میخواد این زنی که سنی در مجلس واحد سه طلاق کرده باشه ازدواج کنه، یه فرض. فرض دوم است که نه بابا، کسی نیومده این زنه رو بگیره، خود اون مرد شیعه شده، حالا شیعه شده بازم همونطور که سنی بود دیگه این زنه نمیتونست بهش رجوع کنه، یعنی باید محلل میامد یا اینکه نه میتونه بیاد. و به خدمتتون عرض کنم که اگر زمان گذشته دوباره زنه رو عقدش کنه دیگه، اگر زمانم نگذشته در یعنی زمان عده نگذشته بهش رجوع کنه، کدوم یکی؟ از ثانیه لو تشیع از زوج بعد انکان سنیان، بعد انکان سنیان و کان قد طلق زوجته علی النحو المذکور، و زوجهش را به این نحو، یعنی انت طالق ثلاثا سه طلاق در یه مرد هستن شو طلاق داده و ارادت تزویج من تلک المرأه بعد از آلج، حالا میخواد دوباره این زنه رو به ازدواج خودش در بیاره. و هل یجوز ذلک و یسوغ له الاقدام علیها و حاله فیها که حال بقیت شیعه ام لا بد لها من زوج یحللها علی. پس سوال این است که آیا میتونه تزویجش کنه و جائز است برای او اقدام علیها؟ اقدام علیها زبیر علیها ظاهرن به تزویج برمیگرده، بیدید تزویج مذکره، اینو باید به اون مرعه برگرده، اقدام به اون مرعه نیم. خب اینجا نوشت بدون اینکه این وابیان گفته حاله، من یه واب اضافه کردم که معنای باید روشن باشه، و یسوغ له الاقدام و یسوغ و یسوغ له الاقدام علیهایی جایز شمرده می شود برای اقدام بر این ازدواج این زن، و حال این مرد در این ازدواج با این زن مثل حال بقیه شیعه است که می تونن راحت با این ازدواج کنن. ام لابد لها من زوج، نه بابا این کارش گیر دارد، باید یه زوجی رو حللها علیه. چطور اگه سنی بود همینجور بود، میگفتیم تو سه طلاق دادی آقا، برو دنبال کارت، سه طلاق دادی حالا باید محلل بیاد یا همینو بگی. خب اینو به چه دلیل بگی؟ عملا به مقتضی الآیه الکریمه الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تصریح به احسان، دنبال آیه دارد که بله همین الطلاق مرتان، حالا اینجور این آیه رو معنا کردن، الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبه است، فامساک یعنی بعد از این دو مرتبه، پس الطلاق بعد از این دو مرتبه یک جاده دو راه، یعنی دو تا راه داریم، یا نگهش دار به معروف یا به احسان آزاد کن، یعنی که انده میخواد بگید اون طلاقی که میتونی توش رجوع کنی دوباره برگردونی اینو زن خودت کنی دوبار بیشتر نمیشه، طلاق اولو دادی میتونی بهش رجوع کنی، طلاق دومو دادی میتونی رجوع کنی، طلاق دومو دادی میتونی رجوع کنی، اما بعد از طلاق دوم رسید به مرحله سوم دیگه امسا کن به معروف او تصریح کن به احسان. خب یا زندگی باش میکنی دیگه طلاقش نمیدی، امسا کن به معروف او تصریح کن، یا طلاقش میدی و بره دنبال کار بده، امسا کن به معروف او تصریح کن به احسان. الى قوله تعالی فَإِنْ تَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ وَأَنْ تَعْتَنِكِهَا زَوْجًا غَيْرَهُ. کل آیه شریفه رو تلاوت بفرمایید در سوره مبارکه بقره آیه 229. بله
دویست و بیست و نه و سی.
خب سوره بالکه بقره آیه دویست و بیست و نه، بله خب تلاوت کن آیه رو.
الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تصریح به احسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أعطيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها و من یتعد حدود الله فأولئک هم الظالمون فإن قلبها فلا تحل له من بعدو
بله.
بعدو اینجا داری کتاب نیومد.
بله.
فلا تحل له من بعدو حتی تنکح زوجا غیره.
بله. کتاب ما آره نسخه مختلفه دیگه. بله کتاب ما آمده. بله نسخه ما. خب اون نسخه کتاب ها بعضیاش دقیق نیست. خب فانتل اون دنباله ای که حذف شده تو کتاب ارتباطی نداشته بس. ولی خب فانتلقها فلا تحل له من بعد و حتی تنکح زوجا غیره تا اینکه ازدواج دیگری صورت بگیرد. بله فإن طلقها حالا این مرد دیگر که محلل شد فإن طلقها اگر این زن رو طلاق داد اون وقت لا جناح علیهما ان یتراجعا هیچ اشکال نداره میتونن دوباره برگردن زن و شوهر بشن. ولی این مرد این وسط فاصله میشه. در واقع یک مجازاتی است نسبت به این کسی که زود زود اهل طلاق میشه که مقداری مواظب رفتار خودش باشه. خب آیا میتواند به این زن رجوع کند این مرد سنی که شیعه شده یا نه؟ عملا به مقتضی آیه هر کس طلاق داد دیگه نیاز محلل مقتضی آیه اینه دیگه، هر کس ستلاق داد نیاز به محلله. این سنی هم ستلاق داده. و المفروض ان هذه المرأه متلقتون ثلاثاً على مذهبه، این زن طلاق داده شده از سه مرتبه على مذهب مرد این کان سنی یا فیکون ملزما بما یقتضی مذهبه السابق، ملزم است به اون که مذهب سابقش با بابا تو سه طلاق دادی تمامه. حالا میخوایم حکم این دو صورت رو بررسی کنیم. اما صورت الاولی فلا اشکال فی جواز تزویج به هذه المرأة لغیر زوج لأن هذا اثر هو مورد النصوص المتقدمه و داله مورد النصوص المتقدمه و داله علی ان زوجته تبین منه واقعا طبقا للمصلحه الثانویه و لا یقف شیء فی طریق هذا الزوج. صورت اولا اصلا جای بحث نداره، اصلا مورد روایات همین بود. فلا اشکال فی جواز تزویج به این مرد، اشکال میشه به این زن رو میتونه یک مرد دیگری بیاد این زن رو بگیره. چرا؟ چون این اثر مورد خود روایات بود، خود روایات اینو ذکر کرده بود. روایاتی داد که برای اینکه زوجه تبیین و منهو میگفت این زنه دیگه اصلا زن اون مرده نیست، واقعا از او جدا میشه بر اساس مصلحت ثانویه که خدای متعال در نظر گرفته و چیزی لا یقف و شیعون یعنی چیزی صد راه نمیشود در طریق این زوج، یعنی این
زوج شیعه،
زوج شیعه آره، این مرد جدید آره که بگیم الان نمیتونی تو با این زنی ازدواج کنی. این زوج یعنی که قرار از زوج بشه این مرد جدید، مرد دوفو. از صورت و ثانیه و حیثو عرفت ان محل الالزام هو الحکم الواقعی و ثانوی فبهازا یقع الطلاق صحیحا منه و به ما ان هذا الحکم لا یکون محدودا به ما دام سنیان بل ان تسننه یکون علتا فی تحقق الحکم بالانفصال و بقائه فحین اذن فلا فائده فی تشیعی بعد از ذلك. در صورت ثانیه عرض کردیم این رو مبنای خودش آقای هلی صحبت حیث عرفته که محل الزام یعنی مورد الزام او حکم واقعی ثانوی است، یعنی این طلاق حکم واقعی است، واقعا محقق شد و به هازا یقع طلاق صحیح واقعی شده صحیحا منه از مرد واقع شده. خب این از یه طرف طلاق صحیح واقع شده، این حکم هم دلیلی بر محدودیتش نداریم. هازا الحکم لا یکون محدودا به ما دام سنی یا طلاق صحیح واقع شده است، نگفتن تا سنی بودن از این طلاق صحیح واقع شده. بل ان تسننو، یعنی خود لا یکون محدوده، میخواد یه حکم مادامی نیست. چون قبلنا اینو بحث کرد دیگه، آقای هلی بحث کرد که حالا ما بعد از این که پذیرفتیم حکم واقعی است، این حکم مادامی است یا حکم چیه؟ دائر مدار، یا این که علت محدثه و مبدیه برای وصفه. آیا حکم دائر مدار وصفه یا علت محدثه و مبدیه برای وصفه، برای یا وصف علت محدثه و مبدیه برای حکمه؟ اینطور بود دیگه. ایشون فرمود نه، حکم دائر مدار وصف نیست، بلکه وصف علت محدثه و مبقیه برای حکمه. حالا همه هرشو میجا میزنه، میگه بل ان تسننهو یکون علتن فی تحقق الحکم من الوصال و بقایی. این تسنن علت است در هم تحقق هم بقا. حکم به انفصال یعنی همون بینونت و فرقت. اون بینونت و فرقت که حاصل شد علتش چی بود؟ علتش همی سنی بودنه. او هم علت حدوث است هم علت بقا. اینو بخواد بگه علتون فی تحقق الحج و بقا، یعنی حدوث، حدوث و بقا. فهین ازن فلا فائدت فی تشیعه بعد از آله، یعنی شیعه بشه تأثیری نداره. علت حدوث محدثه و مبقیه حاصل شده که اون سنی بودن لحظه طلاق بود. و لا یتمکن من الرجوع الیها بدون محلل یجتمع فیه شروط الشرعیه، و نمیتواند رجوع کند به این زنه بدون محللی که اون محلل درش جمع شده از شروط شرعیه. در جای خودش گفتن این محلل حتما باید با این زن مباشرت داشته باشد. اگه همینجوری مثلا این زن رو باش ازدواج کند بدون مباشرت، بر اون مرد اولی حلال نمیشه. تمام شد. میریم فرع دوم و فرع سوم. الطلاق فی حالت الحیض و طلاقها فی طهر واقعها فیه. فرع دوم و سوم این است که طلاق بدهد این زن رو در حال حیض، یا طلاقش به دست در طهر مواقعه. قال ابن قدامه فی المغنی، نوشته از 47 صفحه 200 کتاب مغنی، از یکی از کتب خیلی معروف اهل سنت، الان کتاب شده خودش کتاب مغنی و یلی ها یک کتاب به شرح الکبیر. مغنی به تنهایی تا کوچولویه، این شرح کبیر هم باز چاپ شده، شد در 12 جلد باشه.
شافعی، شرح کبیر
شافعی. بله. المغنی لابن قدامه فصل فإن طلق للبدعة و هو، اگر طلاق بدهد للبدعة، یعنی طلاق بدعه بدهد. تو روایات ما هم این تعبیر آمده است، طلاق بدعه، طلاق سنه. حالا معلوم که طلاق سنت یعنی چیه. الان از اینجا مونده طلاق بدعه رو تعریف. طلاق بدعه چه طلاقیه؟ و هو ان یطلقها حائضا او فی طهر اصابها فیه. یا حائض باشه زنه و طلاقش بده، یا در طهر باشد. اما کدوم تو؟ طهری که مرد در او مباشرت کرده با زن. اصابها فیه. خلاصه ان طلق للبدعه اثما، یعنی گناه کرده مرده. اما و وقع طلاقه فی قول عامت اهل العلم، گناه کرده ما طلاقش میشه. این یه چیزایی هستش که ممکن است حرام آقا صحیح باشد. یه بحثایی هستش در فقه میگن که ممکن است یه عملی حرام باشد اما صحیح باشه. در باب زهار در فقه شیعه میگن زهار حرامه، ولی اگر کسی انجام داد این زهار رو صحیح، این آثار خودش بار میشه، آثار داره. حرام هست ولی آثار خودش داره. این هم یه مثال در فقه اهل سنته که کسی طلاق بدهد زن حائض رو، مرتکب حرام شده، یا زنی را که با او در طهر مواقع است طلاق بده مرتکب حرام شده، عفو من بری طلاق صحیح. بیعه
وقتا نگاه هم
حرامه، بله اونایی که میگن حرامه، بله میگن حرام است و صحیح، بله درست فرمودید. خب وقت تقدم فی الفرع الاول نص و کلام المحقق الهلالی، این حرف سنی ها. حالا ما چی میگیم؟ شیعه ها میگن باطل طلاقش، تقدم فی الفرع الاول در عنوان قبلی سه طلاق، نص و کلام محقق الهلالی در بطلان طلاق فی الحالتین باطن فراجه. الان خوندیم، الان خوندیم که فعلا باطله، ول کل باطل اندنا داشت، بله بل کلو اندنا باطل این بود. وقت تفلان فهین ازن، حالا نزد ما باطله. خب حالا شیعه چه کار کنه؟ میتونه این زن رو به ازدواج در بروید؟ بله فهین ازن فیجوز لشیعی ان یتزوج به تلک المطلقه الزامن لهم بما یدینون به من صحت طلاق و وقوعه، اونا رو الزامشون میکند به آنچه که به او اعتقاد دارن که صحت طلاق و وقوع طلاق باشه. درست شد؟ الفرع الرابع. پس مرد شیعه با این زن ازدواج میکنه، اون بگه که بابا این شیعه تو که طلاق من رو باطل میدانیم، در زمان تو نبود، برای چی با این زن ازدواج کردی؟ این قاعده الزام به ما این رو میگوید که الزمو هم به ما الزمو بیانفزم، طلاق تو صحیح بود نسبت به این زن، وقت طلاق تو صحیحه پس من میتوانم با این زن ازدواج کنم. الفرع الرابع طلاق سکران. فرع بعد مربوط به طلاق سکرانه. سکران یعنی اون کسی که ماده مست کننده خورده و مست شده، آیا طلاق صحیحه یا طلاق صحیح نیست؟ از نظر فقه اهل سنت، گروهی از اهل سنت میگن طلاق صحیح، گروهی میگن باطله، گروهیشون هم بحث شده در بینشون. بالاخره گروهی از سنی ها میگن این طلاق صحیحه. حالا اگر یه مرد سنی که مقلد اون فقیهی از فقهاشونه که میگن این طلاق صحیحه، طلاق داد زنش، خب شیعه میتونم بود. چرا؟ چون این طلاق به حسب اعتقاد اون مرد طلاق دهنده چیه؟ صحیحه، به حسب اعتقاد فقهی اون صحیحه. الفرع الرابع طلاق و سکران. قال ابن قدامه فی المغنی جلد 7 صفحه 114 مسئلتون، قال بخونید عبارت دونو.
قال بن ابی عبد الله علیه السلام فی سکران روایات،
این نمیشه باشه، این یه جایی نوشته است و عن ابی عبد الله رحمه الله اینجا نوشته است، این باید بید من نمیدونم که این ناظر به امام صادق علیه السلام یا ناظر به کسی دیگه است. بله و ان چون کتاب سنی هاست دیگه، حالا میشه الان نگاهش کرد، عبارتو میخونم بعدش بهش دنبالش میگردیم. و ان ابی عبدالله، حالا اینجا رو میشه رحمه الله، البته این میخورد با اینکه سنی ها بلغه تعبیر رحمه الله کنن، ولی ممکن است همین ابی عبدالله کسی دیگه، چون اونا روایتشون رو فقط از امام های ما نمیگیرن، از هر کسی که از پیغمبر روایت نکنه نه. حالا این شو میگه در باب سکران روایاتی آمده است، روایتون یقع الطلاق و روایتون لا یقع و روایتون یتوقف عن الجواب و یقول قد اختلف فیه اصحاب رسول الله. به سه تا روایت اومده است، یه روایتی که میگه این طلاق واقع میشه، یه روایتی که میگن این طلاق واقع نمیشه این باطل است، یه روایتی که در اون جوابی نمیده بلکه میگن اصحاب رسول مسئله اختلاف کردن، یعنی خودشون پاسخی نمیدن. خب بعدش این اصل مطلب که در اینجا مختلفه، و فی شرعی مسئله یقول اما توقف فلیس به قول فی المسئله، توقف که قول نیست هیچی، و یبقا فی المسئله روایتان اخداهما یقع و طلاقه اختاره ابوبکر الخلال و القاضی و هو مذهب سعید ابن المسیب و عطا و مجاهد و حسن و ابن سیر و شعبی و نخعی، اینا رو اسمشو میبره تا برسد به اینجا که الی قولهی و شافعی فی عهد قولهی و شبرمه و ابی حنیفه، همه اینها قائل شدن به چی؟ به وقوع این طلاق. حالا کار نمیدن قاشن بعد وقوع طلاق اهمیتی نداره، بالاخره شافعی مثلا و عده دیگه از اهل سنت قائل شدن دیگه، حالا یه کسی فتوای اینها رو از سنی ها فتوای اونها رو قبول. قال المحقق الهلی، البته آنگه مرز کنم امروزه در اهل سنت اینجور رائجه، اینجور گفته میشد که تقلید از هر کدام از مذاهب عربه صحیح. قدیما خب اینا همدیگر کافر میدونستن، یعنی کافر که میگم خیلی همدیگر رو ذم میکرد، مثلا پیروان ابو حنیفه پیروان مالکی را مالک را پیروان مالک پیروان احمد بن حنبل و همدیگر را خلاصه لعن و نفرین و اینا میکردن، تکفیر آنه. ولی امروزه یه خورده بازاندیش شدن و میگن که نه، هر کسی سنی که به دنیا آمد این چهار مذهب هر کدوم خواست اختیار کنن، اشکالی نداره، طوری نیست.
اینو من نگاه کردم همین عبارت.
بله.
قال و عن ابی عبدالله علیه السلام و عن ابی عبدالله رحمه الله
همین. خب پس شاید همینطور باشد، شاید مثلا در باب طلاق روایت امام صادق علیه السلام هست پیامبر. خب بعدش دنبالش تو ادامه تو شرحش روایت ها رو نیورده، شاید روایت ها رو برده باشه که سندش میاد تا کجا و میرسد به
روایت های آورده ولی ابی عبدالله توش نبود.
خب حالا بلکه دقت
بکنید، مثل هازا عن علی و معاویه و ابن عباس
اونا در سر
هم قال ابن عباس، بعد میره جلوتر طلحه زبیر عبدالرحمن عثمان، ولی دیگه این جایی
بله. حالا باید نگاه کرد اینو، باید نگاه کرد این یه وقت ممکن است ابی عبدالله کس دیگری باشد. بله
مثل ابو جعفر یه موقعی تو
عرض کردم
کتابای روزی... تاریخی میخوره به متوکل میسه،
نه میخوره به منصور، ابو جعفر منصور
رسول علیه السلام.
آره اتفاقا هستی یه روز بحث میکرد، نه اینجا نبود درس اصول بود خدمت رو با عرض کردم، یه موردی هست آوردم مورد را خدمت دوستان که این ابی جعفر را در کلام شیخ طوسی بوده، ابی جعفر در رابطه با این است که فی زمان ابی جعفر، فی زمان ابی جعفر اونطور نوشته، اون در رابطه با مرگ حجاجه، میگه حجاج مات فی زمان ابی جعفر، اون وقت اون طرف میگه که این نسخه کتاب شیخ طوسیه، بعد هم اونا بعدا نسخه رو نوشتن، نوشتن مثلا علیه السلام. یکی از رجالی های بعدی، حالا یادم نیست که کیه اون رجالی بعدی، اونجا گفته است آقا این نباید باشد ابی جعفر السلام، این باید باشد ان ابی عبدالله علیه السلام، ان ابی عبدالله علیه السلام ابی جعفر. چرا؟ چون که حجاج در زمان صادق خود کرد، نه زمان با بعدش اون بحث کرد، آقا زنجانی هم داره این روی جامعه رو آدم تا نبا این ابی جعفر منصور منصور
اون رجالیه فکر کنم صاحب قاموس،
نه صاحب قاموس نیست، نه کسی دیگه از اون رجالی، اون رجالی کسی دیگه است.
من الان که موقع نمیگردم خیلی هم ابی عبدالله
میگم اینو باید نگاه کنی، حتما یه کسی دیگه است. ممکن است مثلا اسم یکی از این فقهای قبلی باشه، این اسم یک فقیهی باید از فقهای عامه باشه.
نه
افزار جامعه فقه
اهل بیت و اهل سنت مورد بحثی؟ نه سایفه. بله تیکر تمامش بکنیم تیکر. قال المحقق الهلی رحمه الله فی شرایع کتاب طلاق، در شرایع در کتاب طلاق توی فرموده است الشرط الثانی العقل فلا یصح طلاق مجنون ولا سکران. مجنون که معلومه، سکران که شرب خمر کرده، شرب مسکر کرده. ولا من ازال عقله به اغماء او شرب مرغ لعدم القصد، یا کسی که زائل کرده از عقلش را به اغماء، یعنی در بیهوشی فرو رفته. حالا ازاله لازم بشه، ازاله یا زال عقلو به اغما، یعنی الان بیهوشه، تو حالت بیهوشی مثلا لفظ طلاق بر زبان جاری میکنه. یا شرب مرقد، مرقد یعنی خواب آور، اون چیزی که خواب آدم خواب آوره، تو حالت خواب داره حرف میزنه، خلاصه هوشیار نیست. لعدم القصد، چونی قصد نداره، هوشیار نیست. خب و علی هذا فإن قاعدة الإلزام تقضی به زواج لمطلقة سکران. بنابراین با توضیح دادیم اون سنی های دشوغن صحیحه، قاعده الزام حکم میکند به زواج لمطلقة سکران، یعنی میگه که یعنی جایز است ازدواج کنی با مطلقه طلاق داده شده سکران، چون اونا صحیح میدونن طلاق سکران رو، پس چیه میتونن با این زنی که در حالت سکر مرد طلاق داده شده است ازدواج کنند. و ترتیب و بقیت آل آثار الخاصت به طلاق ها من و تزوج ها به غیره، و ترتیب به درد بقیه آثاری که اختصاص دارد به طلاق من مرتبط است به طلاق این زن از من، آثار بقیه آثارش بار میشه دیگه، یعنی اینکه مثلا فرض فرمودید که عده باید نگه داره، طلاق داده شده است، مرد طلاق شده، خب باید عده نگه داره، با طلاق با عده اون مرد دوم میتونه رو بگیره دیگه، چون اینجا سه طلاق نیست که حرمت اولی شواسون هست دیگه، این سکران طلاق داده، مثل اون طلاق تو حالت چی مونه؟ طلاق حائض و آره در طهره غیر مواقعه، در طهره مواقعه، طهره مواقعه اونم چیده بود، اونم یه طلاق حساب میشد. اینطور نیستش که خدمتتون عرض کنم در مدت عدهش اون خود شوهره میتونست رجوع کنه، عدهش که گذشت میتونه یک استی باش ازدواج کنه، عدهش که نگذشت نمیتونه یک استی باش ازدواج کنه.
اینجا
باید
تو مذهب این سنیه چیه؟
بله دیگه اصلا فرض برینه مذهب، گفتم با فرض اینکه مذهب این سنی که طلاق میده صحت این طلاق و وقوع این طلاق باشه، چون قبل هم داشتیم که قاعده الزام مال کسیست که معتقده گفت لعنهو قصد از آلک تو چیش بود دیگه، تو روایتش بود، تو روایت در قاعده الزام همین بود، گفت چون که اعتقاد به این دارد، چون که این رو دیده اینه، ولی اگر که حالا یک کسی تو سنیای نظر داره و این کسی که شوهر این زن هست این اعتقاد نداشته باشد ارزشی نداره، باید خود این که طلاق میدهد با چنین اعتقادی از اعتقادات صحیح نزد اهل سنت، یعنی بس بر باب این که مثلا فتوای مجتهدی از مجتهدین اهل سنت داره رعایت بگیری یا خودش به اجتهادش مجتهد در سنت و به این اجتهاد رسیده. این عدد پر اول خامس انشاءالله به فضل خدا جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.
الله سبحانه.